مکاسب جلد 3 صفحه 395 و 6. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون در عقد فضولی بود. گفتیم که در عقد فضولی مؤلف عقد فضولی رو به 3 دسته تقسیم کرد و سعی کرد که مشروعیت و صحت و لزوم لازم الوفا بودن همشون رو اثبات کنه. منتها 2 تا تنبیه گذاشته بود برای آخر کار. یکی از تنبیه ها این بود که آیا عقد فضولی که ما مشروعیتش رو اثبات کردیم در معاتات هم جاریه یا نه، یعنی ما چیزی به نام معاتات فضولی هم میتونیم تصور کنیم یا نمیتونیم تصور کنیم. مرحوم شیخ بنابراین بر این که معاتات مفید ملکیت باشه نه مفید اباحه بحث رو شروع کرده، بنابراین بر این که فضولی مفیده ببخشید معاتات مفید اباحه باشد هم دوباره در آخر بحث خواهد کرد. فعلا بنا رو بر این گذاشته که معاتات مفید ملکیت باشد، تملیک باشد. ایشون توضیح داد که عقد فضولی همونطور که داریم معاتات فضولی هم داریم و اشکالای موجود رو هم توضیح داد، جواب داد جلسه گذشته و شمول ادله تأیید فضولی، تأیید معاتات نسبت به فضولی و فضولی نسبت به معاتات اینا رو هم که بحث کرد. امروز یک انقلتی، در واقع یک استدلال به بطلانی از محقق توستری وجود داره که این استدلال به بطلان رو میخواد مطرح کنه و نقد کنه. محقق توستری جریان فضولی در معاتات رو با 2 تا چالش مواجه کرده. این 2 تا چالش رو مرحوم شیخ میخواد مطرح کنه و جواب بده. چالش اولی که محقق توستری رضوان الله علیه جریان فضولی در معاتات رو با اون مواجه کرده اینه که معاتات توش 2 چیز لازمه. به عبارت دیگر معاتات یک مقوماتی داره دیگه، 2 تا از مقومات مهمش ترازی و قصد تملیکه. حالا اگر قائل به این باشیم که معاتات مفید تملیکه، اگر بگیم معاتات مفید اباحه است میشه ترازی و قصد اباحه. حالا به نهاده را تملیک داریم میریم. 2 چیز، قصد و ترازی. طرفین باید قصد تملیک کرده باشن هینی که معاتات را انجام میدن، داد و ستد را انجام میدن، چنان که باید راضی هم باشه. خب آقای محقق توستری میفرماید که این که ترازی و قصد لازمه، این ترازی و قصد از شؤون مالکه و از غیر مالک اصلا امکان صادر شدنش وجود نداره. شما چطور میخواید کسی که به وسیله فعل داره معامله انجام میده، دادن و ستاندن، قولی که وجود نداره، ملک توکه که نمیگه، کسی که به وسیله فعل داره معامله میکنه چطور میخواد قصد تملیک کنه؟ مالک هم نیست. ملک توکه تملیک میکنم، به مالکیت تو در میآورم را کسی درباره یک ملک میتونه قصد کنه که مالک اون قصد باشه، مالک اون ملک باشه. شما اصلا نمیتونی، یعنی محقق نمیشه، متمشی نمیشود قصدت. یا آقای اومده بود میگفت من برای این که بعد از استحمام دیگه وضو نگیرم و مستقیم بتونم نمازمو بخونم، هر وقت دوش میگیرم یه قصد غسل جنابتم میکنم. میگم خب قصد غسل جنابت میکنی یعنی چی؟ میگی یعنی غسل میکنم به قصد غسل جنابت. میگم خب شما که جنوب نبودی چطور قصد غسل جنابت میکنی؟ میگه چه ربطی داره؟ میگم چه ربطی نداره مرد حسابی، قصد غسل جنابت یک امر تصنعی نیست. قصد غسل جنابت فقط از کسی متمشی می شود که جنوب باشد. کسی که جنوب نباشد که نمیتونه قصد غسل جنابت کنه. یعنی قصد ازش متمشی نمیشه. قصد محقق نمیشه. الان آیا همین حرف قصد متمشی نمی شود رو محقق تستری میگه بیایید درباره معاتات بزنید و کسی که اومده ملک دیگری رو با معاتات به تملیک دیگران در بیاره چطور میخواد قصد تملیک کنه؟ اصلا قصد تملیک از اون متمشی نمیشه. محقق تستری برای اینکه حرف رو روشن تر کنه استنادی هم به عبارتی از شهید میکنه، میگه شهید ثانی هم اتفاقا فرموده که اصلا فضولی قصد نمیتونه بکنه معنا رو. یعنی فضولی حتی اونجایی که قولی داره عقد و انجام میده، حالا که داره معاتاتی انجام میده، حتی اونجایی که قولی داره معاتات رو انجام میده، وقتی میگه بعتو که اصلا بعتو کار اون نیست، بعتو از او صادر نمیشه به نحو قصد، به نحو قصد نه به نحو لفظ، به نحو لفظ که هر کس از دروغی میتونه بگه. بعتوی به نحو قصد، بعتوی به نحو این که من دارم اینو به تملیک تو در میآورم، بعتو با این قصد اصلا از فضولی صادر نمیشه، حتی در فضولی قولی. شهید میگه چطور مکره حسن از او قصد متمشی نمیشه؟ کسی که بهش گفتن، به زور گفتن این ملک تو بفروش، اسلحه گذاشتن روی سرش گفتن ملک تو بفروش، الان که میگه بعتو، لفظ بعتو رو میگه اما واقعا تملیک رو قصد میکنه، واقعا داره ملکش رو بر میداره میذاره تو مالکیت دیگران. شهید میگفته من برای دو نفر تصور این که قصد کرده اند برام سخته، در دو نفر تصور این که قصد کرده اند برام سخته، یکی مکرهی که میگه به تو، دیگری فضولی که میگه به تو. اینو تازه در قولی گفته. محقق تستری میگه وقتی در قولی اونجوریه، در معاتات فعلی فضولی چطور میخواد قصد تملیک کنه؟ این اشکال اول. اشکال دومه، چالش دومی که محقق تستری ایجاد کرده اینه که میگه آقا این ترازی و قصد باید مقارن باشن با قبض و اقباض. اگر قبض و اقباض مقارن با قصد و ترازی نباشه که به درد نمیخوره. آقا شما چه معاتاتی داری درست میکنی؟ معاتاتی که درست کردی الان اومدی، امروز اومدی قبض و اقباضشو انجام میدی، روز بعد اومدی ترازی رو بهش ملحق میکنی، چه ترازییه؟ این ترازی اثر بخش نیست، این ترازی مؤثر نیست. ترازی بخواد مؤثر باشه باید مقارن با چی باشه؟ مقارن با خود قبض و اقباض باشه. این عبارت تستری رو بخونیم، یعنی گزارش شیخ رضوان الله از محقق تستری رو بخونیم، بعد بریم سراغ نقدش. و ربما یستدل علی ذلک، اولا رو با رنگ سفید نوشته ها، یعنی خودتون پر رنگش کنید. ربما یستدل علی ذلک، یعنی ذلک یعنی بطلان فساد، ربما یستدل علی ذلک الفساد اولا به ان المعاتات منوتتون به ترازی و القصد اباحه یا تملیک. این اباحه و تملیک اوش او تردیده ها، یعنی ما الان نمیدونیم، فعلا خودمون رو میزنیم به ندانستن، بنابراین که بعضی میگن مفید اباحه، بعضی میگن مفید تملیک، ولی قصد لازمه. پس معاتات منوت است به دو چیز، یکی ترازی یکی قصد. قصد چی؟ قصد اباحه علی القول به اباحه، قصد تملیک علی القول به تملیک. و هما من وظائف المالک، وظائف منظورش اینجا شؤونه، و هما من شؤون المالک یعنی از غیر مالک اصلا امکان نداره. ولایت صور صدور هما من غیرهی، این یه لایتصور تو قرینه است که منظورش از وظائف چی بوده؟ وظائف شؤون بوده. واو لایتصور هم عطف تفسیره، تفسیر همون قبلیه. از شؤون مالک است یعنی چی؟ یعنی از غیر مالک اصلا صادر نمیتونه بشه، تصور نداره که از غیر مالک صادر بشه. حالا شاهد میاره از کلام شهید ثانی، و لذا ذکر شهید ثانی که ان المکره والفضولی، ان المکره والفضولی قاصدان للفظ دون المدلول. برای همینه که شهید ثانی میگه مکره و فضولی لفظ رو قصد میکنن ولی مدلول رو نمیتونن قصد کنن. و ذکر که ان قصد المدلول لا يتحقق من غیر المالک. توضیح این فضولیه ها، قصد مدلول قصد تملیک از غیر مالک. خب من چطور ملک دیگران رو میخوام به مالکیت دیگری، شخص دیگری در بیارم؟ این نمیشه. پس ربما یستدل به این که معاتات منوط به ترازی و قصد است، و ترازی و قصد از شؤون کیه؟ از شؤون مالکه. اصلا امکان نداره که بتونیم برای فضولی تصورش کنیم. این یک. بعد میفرماید و مشروطتون ایزن، و مشروطتون ایزن. این مشروطتون یعنی ثانیاً. اون بالا میگفت رب ما یستد الالا ذالک اولاً به ان المعاتات کذا و ثانیاً به ان المعاتات مشروطتون. یعنی دلیل دوم، دلیل دوم ثانیاً به ان المعاتات مشروطتون ایزن، یعنی علاوه بر این که منوط به اون دو چیز بود، مشروطتون ایزن بالقبض والاقباض من الطرفینی که مقارنن الامرین باشد. قبض و اقباضی که مقارن باشد با امرین، یعنی اون ترازی و قصد. پس دو چیز، ترازی و قصد لازمه که اینجا امکان نداره. اشکال دوم اینه که این ترازی و قصد اگر هم امکان داشته باشه باید مقارن با قصد و رضا باشه، نه اینکه ترازی و قصد و اقباض الان اتفاق بیفته و رضای مالک دو روز بعد بیاد ملحق بشه. این فایده نداره. ولا اثر له الا اذا صدر من المالک او به اذنه. بنابراین قبض و اقباض هیچ فایده ای ندارد، هیچ اثری ندارد، مگر اینکه یا از مالک باشد یا از همون اول مقارن با اذن باشد. پس ترازی و قصد باید مقارن با چی باشن؟ با قبض و اقباض باشن. قبض و اقباض باید مقارن با ترازی باشه، همزمان باشه. خب مرحوم شیخ میگه که من این حرف محقق توستری رو اگه بخوام نقد کنم باید اینو بگم آقا شما در استدلال اولت فرمودی معاتات منوط به ترازی و قصده، و قصد تملیک اصلا از غیر مالک صادر نمیشه، قصد تملیک از شخص ثالث صادر نمیشه. جواب من اینه که آقا سخت نگیرید. شما فضولی در عقد قولی رو یا قبول دارید یا ندارید. اگر فضولی در عقد قولی رو قبول دارید، یعنی قبول دارید که فضولی با این که مالک نیست ولی میتونه قصد تملیک مال غیر کنه به وسیله لفظ، میتونه قصد تملیک مال غیر کند به وسیله لفظ. خب ما اینجا فقط لفظ رو برداشتیم به جاش یک فعل گذاشتیم دیگه. همونطوری که به وسیله لفظ قصد تملیک مال غیر میتوانست بکند، همونطوری که به وسیله لفظ قصد تملیک مال غیر از او متمشی میشد، به همون شکلم بیایم قبول کنیم که قصد تملیک مال غیر با فعل هم از او متمشی میشود، با دادن و ستاندن هم از او متمشی میشود. مسئله شما امکان تمشی، امکان صدور قصد تملیک مال غیر بود دیگه. شما میگفتید مال غیر را من نمیتوانم تملیک کنم، مسئله شما این بود. خب اینو بیام چیکار کنیم؟ اینو بیام بگیم در لفظ هر جوری درستش میکردید، در فعل هم همونجوری درست کنید. لفظ خصوصیتی نداره که بتونین مشکل رو حل کنه، که بگیم آقا وقتی با لفظ مشکل عدم امکان تمشی قصد حل میشه، ولی حالا که با فعل شده دیگه مشکلش حل نمیشه. این جواب اول مرحوم شیخ به اشکال اول، به چالش اول توستری. اینو بخونیم بعد بریم سراغ جوابش به چالش دوم. و فیه ان اعتبار الاقباض والقبض فی المعاطات انما اعتبره فیها انما هو لحصول انشاء تملیک و اباحه. این که شرط کرده اند قبض و اقباض را در معاطات، حالا اونایی که شرط کردن، چون مرحوم شیخ خودش در این که اصلا معاطات توش قبض و اقباض لازمه یا وصول کیفت تفق، به هر بادم بزنه پرت کنه کاغذ من رو تو خونه شما و من و شما راضی باشیم به معاطات، به مالکیت، و کاغذ شما رو بندازه تو خونه ما، خب همین اگه راضی باشیم معاطات شاید شکل گرفته باشه. بعضی اونجوری میگن، بعضی میگن قبض و اقباض لازم نیست. حالا میگه اونایی که قبض و اقباض رو لازم میدونن، کسانی که قبض و اقباض را در معاطات لازم میدونن، ان اعتبار الاقباض والقبض فی المعاطات، نزد کسانی که معتبرش میدونن، فیها در معاطات، این اعتبار قبض و اقباض به خاطر اینه که انشاء تملیک و اباحه اتفاق بیفته، حاصل شود، محقق شود، متمشی شود. فهوه یعنی قبض و اقباض عند این من اعتبر، عند این فقها، سبب است، منتها سبب فعلی است. کنارش بنویس همونطوری که صیغه در در عقد، صیغه در بیع عقدی سبب است، قبض و اقباض هم در اینجا سبب است. هم من الاسباب الفعلیه، یک سبب منتها فعلی قولی نیست، که مصرح شهید در قواعد. ولی معاطات نه عقد فعلی، پس معاطات یک عقده ولی عقد فعلیه. و لذا ذکر بعض الحنفیه القائلین باللزوم معاطات ان البيع ينعقد بالاجابه والقبول والتعاطي و بالتعاطي، میگن بی با ایجاب و قبول لفظی و تعاطی منعقد میشود، یعنی همونطوری که ایجاب و قبول لفظی سبب بیعن، تعاطی هم سبب بیع است. خب آقا شیخ میخوای چه نتیجه بگیری؟ توستری میگفت در معاطات قصد تملیک از فضولی امکان تمشی نداره. شما اومدی به ما میگی که قبض و اقباض سبب است. خب باشه، میگه و هینه زن، هینه زن یعنی هینه چه زن؟ یعنی هینه این که ما پذیرفتیم قبض و اقباض هم مثل قول سبب است. هینه از یعنی هینه از کان القبض و الاقباض کل قول سببن للعقد، فلا مانع من ان یقصد الفضولی به اقباضهی المعنى القائم به نفسهی. چه اشکالی داره که فضولی بتونه قصد کنه با همون اقباضش، با همون تحویل دادنش، معنای رو که قائم به نفس خودش هست؟ المقصود من قوله ملکتکه، یک معنای قائم به نفسه قصد شونده از لفظ ملکتکه. به عبارت دیگر چه اشکالی دارد، چه مانعی هست که فضولی با اقبازش همان معنای را قصد کند که دیگران از لفظ ملکتکه قصد میکنند؟ فضولی معاطاتی به وسیله اقباز همان معنای را قصد کنند که فضولی قولی از قول ملکتو که قصد میکنه. عبارتو نگاه کن، مانعی نیست که قصد کند فضولی با اقبازش همان معنای قائم به نفسه ای را که قصد می شود من قوله ملک تو که در فضولی قولی. پس حین ازن لا مانع ان یقصد الفضولی المعاتاتی به اقبازهی همان معنای قائم به نفسه ای را که قصد می شود من قول ملک تو که فل فضولی العقدی. به عبارت دیگر شیخ زمان لرم می فرماید که سبب سببه، چه سبب قولی چه سبب فعلی. اگر سبب قولی ملک تو که می تواند موجب شود که فضولی قصد تملیک مال غیر را بتونه بکنه، اگر سبب قولی لفظ صیغه قولی ملک تو که می تواند مصحح این باشد که من فضولی تملیک مال دیگران را بتونم قصد کنم، سبب فعلی قبض اقبازم باید بتونه این کارو بکنه. هیچ فرقی بینشون نیست، این جانشین اونه. این جواب چالش اول محقق توستری. پس محقق توستری فرمود در فضولی معاتاتی قصد تملیک متمشی نمیشه. مرحوم شیخ فرمود همونطوری که در فضولی عقدی قصد تملیک با ملک توکه متمشی میشد، در اینجا هم قصد تملیک با خود اقباز متمشی میشه. سخت نگیرید، این یک. اما دوم، اما اینکه آقای توستری شما فرمودید که لازم است رضای مالک با انشای قبض و اقبازی مقارن باشد، اینو از کجا آوردید؟ آقای توستری بزرگوار، ما یک طایفه دلیل داریم که میگه لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. یه دلیل داریم که میگه تجارتن انترازن. این تجارتن انترازن و اون ادله ای که میگن طیب نفس مالک لازم است در عقد، اینجور نیست که اینا برای معاتات یه جور بیان کرده باشند، برای عقد یه جور دیگه بیان کرده باشند. اینا یه طایفه دلیلن. این یه طایفه دلیل گفتن در عقد چه معاتاتی چه لفظی لازم است رضا وجود داشته باشد. حالا اگر شما اومدید در فضولی قولی رضای متأخر رو قبول کردید، چرا در فضولی معاتاتی نمیخواید قبول کنید؟ مسئله شما اینه که فرمودید در معاتات باید چی باشه؟ رضا با قبض و اقباض مقارن باشه. رضا با قبض و اقباض مقارن باشه، در حالی که دلیلی که رضا رو شرط میکنه نسبت به معاتات و نسبت به عقد لفظی یه جور حرف زده و هیچ فرقی بینشون نذاشته. شما اگر در لفظی عقد لفظی فضولی رضای متأخر رو قبول میکنید، در اینجا هم رضای لاحق رو قبول کنید دیگه، هیچ دلیلی وجود نداره. اینم از این. و اعتبار و مقارنت رضا من المالک للانشاء الفعلی دون القولی، اونم مع اتحاد ادله اعتبار رضا و تجارت انترازن و طیب نفس بی حل مال غیر و اینها، لا یخلو ان تحکمه. چطور تحکمه؟ شما اومدید مقارنه رضا با انشای فعلی رو، با قبض و اقباض رو معتبر کردید، اعتبار کردید مقارنه رضای مالک با انشای فعلی را دون القولی، یعنی اومدید بین انشای فعلی و انشای قولی یه فرق گذاشتید، بین معاتات و عقد قولی یه فرق گذاشتید، گفتید در یکی مقارنه رضا با عقد لازم است، در دیگری عقد میتواند قبل از رضا انجام شود، رضا میتواند بعدن بیاید. خب اعتبار اینا مع اتحاد ادله اعتبار رضا و طیب نفس فی حل مال غیر، با اینکه ما یه دلیل داریم، اتحاد ببینید، اتحاد به نسب الى عقد قولی و معاتات، به نسب الى عقد قولی و فعلی، با اینکه ادله اعتبار رضا مثل تجارت ننترازه، مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اینا یکیان. خب شما چطور اومدید گفتید که در عقد قولی مقارنه لازم است ولی در عقد فعلی مقارنه لازم است، در عقد قولی لازم نیست؟ این از کجا پیدا کردید؟ با اینکه دلیل یکیه و دلیل چنین فرقی نمیذاره، اتحاد و عدم تفصیل، عدم فرق. خب این لا یخلو عن تحکم و ما ذکره من الشهید الثانی، اما اون حرفی که از شهید ثانی نقل کرد محقق تستری، اونم کمکی بهش نمیکنه. چرا؟ چون شهید ثانی حد اکثر فرموده بود که من نمیتونم تصور کنم که فضولی چجور قصد تملیک میکنه. این چه رفتی داره به مقارنه؟ و ما ذکره من الشهید الثانی لا یجدی فی منحن و فی لنا لا نعتبر فی فعل الفضولی در معاتات ازید من القصد الموجود فی قولهی در عقد لفظی. لنا لا نعتبر فی فعل الفضولی ازید من قول فضولی. فضولی چه فعلش چه قولش، اینا مثل همون. اگر چیزی رو در فعل فضولی قصد شرط کردیم، در قول فضولی هم باید شرط، در فعل معاتاتی فضولی، در قول عقدی فضولی، هر چی گفتیم میگیم. ما ذکره من الشهید الثانی لا یجدی فی ما نحن فی لنا نعتبر فی فعل فضولی در معاتات شیئن ازید من القصد الموجود فی قول فضولی در عقد فضولی. لعدم الدلیل، دلیلی نداریم که شرط کنیم. کی به ما گفته که در فضولی معاتاتی فعلش باید سختگیرتر باشیم نسبت به فضولی عقدی و قولش؟ دو تا عقد فضولی اینجا انجام شده، یکیش قولی بوده یکیش فعلی بوده. کی به ما گفته نسبت به قصد تملیکی که در فضولی فعلی وجود داشته باید سختگیرتر باشیم؟ لعدم الدلیل علی لزوم سختگیری در فضولی فعلی معاتاتی، لو ثبته لثبته من اعتبار المقارنه فی العقد القولی ایضا. اصلا اگر ثابت شده بود شرط مقارنه، ثابت میشد در عقد قولی ایضا همچنین. خب تا اینجا جواب دو تا چالش محقق تستری رو شیخ رضوان الله علیه داده. از اینجا میخواد یک نکته رو مطرح کنه، یه جورایی چالش دوم محقق تستری رو یه توجیه کنه ولی توجیه رو رد میکنه. چالش دوم محقق تستری مقارنه بود. محقق تستری میگفت که در معاتات فضولی باید رضای مالک حین قبض اقباض وجود داشته باشه و این که شما الان فضولی الان بیاد قبض اقباض انجام بده رضا بعدن بیاد، اینو من قبول ندارم، ادعای مقارنه میکرد. شیخ هم فرمود که ما دلیلی بر این که در معاتات فضولی مقارنه باید باشه ولی در عقد فضولی مقارنه لازم نباشه. یعنی این که چنین فرقی بین عقد فضولی و معاتات فضولی بذاریم موجه نیست. این حرف شیخ. حالا مرحوم شیخ میگه که البته میشه یه چیزی گفت. میشه گفت که اصل در عقود چی بوده؟ مقارنه بین عقد و رضا بوده. حالا فضولی قولی که مقارنه را ندارد با دلیل توجیه شده، دلیل خاص داشته، اما فضولی فعلی دلیل خاص ندارد. پس میگه ممکنه اینا اینجوری بگن، میگن آقا اصل در عقود مقارنه است. یعنی همون آیه تجارتن انترازن که میگه منظورش تجارتن انترازن مقارنن هست، تجارتی که از ترازی مقارن باشد. اما فضولی قولی به خاطر ادله باب فضولی خارج شده از این اصل و توجیه شده، گفتن ایبی نداره، استثناست. این فضولی معاتاتی که خارج نشده، اون تابع اصله، باید رضا مقارن باشه وگرنه باطله. مرحوم شیخ میگه ممکنه کسی اینجوری توجیه کنه، ولی از اول دیدید که ما اصلا فضولی رو یک جور خروج از قواعد حساب نکردیم، ما فضولی رو همون اصل قواعد حساب کردیم. لذا ما نمیتونیم قبول کنیم که در فضولی یک خلاف قاعده وجود داشته و توجیه شده، چون این چیز رو نمیتونیم قبول کنیم. الا ان یقال که ان مقتضى دلیل ذلک المقارنه است. الا ان یقال که مقتضى دلیل این است که تقارن وجود داشته باشد، لکن خرج انها بدلیل معامله فضولی بالقول. معامله فضولی بالقول خارج شده. مرحوم شیخ میگه لکن نکرد عرفته که عقد فضولی رو ما چیز خلاف قاعده نمیدونیم، ما عقد فضولی رو مطابق قواعد میدونیم، چون ضابطه و چارچوب داره. خب حالا میفرماید نه، لو قلنا ان المعاتات لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها، بل السبب المستقل ترازی مالکین هست، میشه گفت که بله از فضولی اتفاق نمیفته. مرحوم شیخ میگه یک حرف میشه گفت ولی اون طبق مبنای منه. میدونید مرحوم شیخ در معاتات یه مبنایی داشت، اون مبنا این بود که در فضولی اگر ببخشید در معاتات اگر باد هم ملک من رو بیاره بندازه توی خونه شما و ملک شما رو بندازه تو خونه من و ما رضایت داشته باشیم، عقد معاتاتی انجام شده، معاوضه معاتاتی انجام شده، یعنی قبض و اقباض اصلا خصوصیتی نداره. به عبارت دیگر ایشون مقوم عقد معاتاتی رو وصول عوضین میداند، نه قبض و اقباض، وصول کیف اتفق. منتها معترضی خود به خود بیاد اشتباهی اومده، ترازی وجود داشته باشه اعتراض یا قصد وجود داشته باشه درسته. خب مرحوم شیخ میگه اگر اینی که من گفتم باشه، اون وقت اون قبض و اقبازی که فضولی روی مال من انجام داده قبل از رسیدن رضای من، اون اصلا عقد نیست که من بخوام چیکار کنم به وسیله رضا تاییدش کنم. خوب دقت کنید دوستان چی شده. معاطات فضولی یعنی چی؟ یعنی فرزند من اومده اموال من رو به قصد تملیک داده به شما و از شما ثمنش هم گرفته، اما قول ملک تو گفته نشده، به تو گفته نشده، اشترای تو قبل تو گفته نشده، معاطاتی بوده. مرحوم شیخ میگه طبق مبنایی که من در معاطات دارم، قبض و اقبازی که فرزند انجام داده اصلا عقد نیست تا بگیم بعدم با رضای لاحق درست میشه. عقد همون خود رضای لاحقه، یعنی مقوم واقعی عقد همون اتفاقی که بعدن میفته. مهم در عقد معاطات اون رضاست، نه این رسیدن، نه این رساندن، نه این تحویل دادن و تحویل گرفتن. میگه نعم لو قلنا که ان المعاطات لا یعتبر فیها قبض و اقباض، اصلا قبض و اقباض جز ماهیت معاطات ندونیم، بلکه سبب مستقل ترازی مالکین هست به ملکیت کل من هم مال صاحبه مطلقا، مطلقا او مع وصوله ما، مطلقا یعنی حتی اگر واصل نشده باشد بهش. ترازی که شد، قصد که کردن، راضی هم شدم، دیگه مال تو شده، نیاز به قول نداره. یا نه بگیم حالا مع وصوله ما، بگیم لااقل باید واصل شده باشد، او وصول عهده ما. اگر اینجوری باشه دیگه لم یعقل معاطات من الفضولی. چرا؟ چون فضولی کاری را انجام داده قبض و اقباض که جز ماهیت معاطات نیست. ماهیت معاطات همون چیه؟ رضای لاحقه. اصلا معاطات تازه وقتی ما رضایت دادیم شروع میشه. اون اتفاقی که قبلش افتاده باد بوده، مال منو برده انداخته تو خونه اون آقا، اون اصلا جز عقد معاطاتی نیست، جز معاوضه معاطاتی نیست. نعم الواقع من ایصال المال و المفروض انه لا مدخل له فی المعامله، بله کاری که فضولی انجام داده یه جور ایصال المال بوده، مفروض معامله که ایصال المال دخل در ماهیت معاطات ندارد. فاذا رضی المالک به مالکیت من وصل الیه المال تحققت المعاطات من حین رضا و لم یکن اجازتا لمعاطات سابقه. پس هر وقت که مالک رضایت داد به مالکیت من وصل الیه المال، کسی که مال منو باد به او رسونده، همون لحظه تحققت المعاطات. معاطات کی محقق میشه؟ وقتی رضای لاحق. از کی محقق میشه؟ من حین رضا. و اصلا اجازه و اصلا قبض و اقباض سابق معاطات نیست که ما بگیم این رضای لاحقشه. ولم یکن اجازتا، این رضا ها، ولم یکن رضا اجازتن لمعاطات سابقه. چرا؟ چون اصلا معاطات سابقه وجود نداشته، قبض و اقباض که معاطات نیست طبق فرض. لکن الانصاف ان هذا المعنى غیر مقصود للعلماء في عنوان المعاطات و انما قصدهم لو عقد فعلی. ولی انصاف اینه که امثال شهید ثانی و بزرگان دیگه وقتی میگفتن معاطات، منظورشون معاطات فعلی بود. این معنا رو من شیخ انصاری برای معاطات درست کردم. هذا كله علال قول بل ملک، علال قول به افادت المعاطات للملک. آنچه که گفتیم طبق این معنا بود که معاطات مفید چی باشد؟ مفید مالکیت باشد. اما اگر معاطات مفید مالکیت نباشد، مفید اباحه باشد، این نکاتی داره که انشالله فردا خواهیم گفت. پس فتحصل که فضولی چنان که در عقد جاری است، در معاطات هم جاری است اگر قائل به تملیک باشیم. چرا جاری است؟ چون ادله عموم اوفو بالعقود و احل الله البیع که فضولی قولی رو میگیره، فضولی معاطاتی رو هم میگیره. مؤیداتی که فضولی قولی رو میگرفت فضولی معتاتی رو هم میگیره، عروه بارقی روایتش اونو میگرفت این رو هم میگیره. یک اشکالی جلسه گذشته وجود داشت که تصرف تصرف حرام است، مرحوم شیخ 4 تا جواب بهش داد. یک اشکالی هم امروز، یعنی دو تا اشکال هم امروز از محقق توستری به وجود اومده بود که اینا رو هم جواب داد. بنابراین شیخ رضوان الله علیه معتقد است که اگر در معاتات قائل به تملیک باشیم، فضولی در معاتات جاری است. حالا ببینیم اگر قائل به اباحه باشیم چی میشه برای فردا. الحمدلله.